ساعت 14 در تهران، 11 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. سخنگوی شورای نگهبان میگوید رصد رفتار نامزدهای انتخابات از قبل آغاز شده است. یک سرباز اسرائیلی بر اثر ضربات چاقوی یک مهاجم فلسطینی در بیت المقدس مجروح شد. و رهبر گروه خلافت اسلامی خواستار قیام مردم عربستان سعودی علیه رهبران این کشور شد. سخنگوی شورای نگهبان میگوید نمایندگان این شورا رصد رفتار کسانی که در معرض انتخابات و رقابت هستند را از قبل شروع کرده است. او دلیل این نظارت پیش از موقع را ناتوانی شورای نگهبان در انجام تحقیقات در مورد صلاحیت نامزدها در فرصت 20 روزه اعلام کرده. نجات الله ابراهیمیان به خبرگزاری مهر گفته که از قبل درباره برخی داوطلبان اطلاعاتی جمع‌آوری شده که در بررسی صلاحیت آنها کمک خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان در این حال اعلام کرده که زمان و جزئیات برگزاری آزمون اجتهاد مربوط به نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان اواسط هفته جاری از طریق این شورا اعلام خواهد شد. پلیس اسرائیل اعلام کرده که یک سرباز این کشور با ضربات چاقو مجروح شده است. فرد ضارب که یک فلسطینی 30 ساله اعلام شده بعد از این حمله به بازداشت نیروهای امنیتی درآمد. سخنگوی پلیس بیت المقدس مکان این حمله را که صبح یک شنبه صورت گرفت، ایستگاه مرکزی اتوبوس شهر اعلام کرد. این آخرین مورد از خشونت‌هایی است که در 3 ماهه گذشته بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها رخ داده. در دور تازه خشونت‌ها 20 اسرائیلی و دست کم 127 فلسطینی کشته شدند. در حالی که اسرائیل تحریک فلسطینی‌ها به آشوب را دلیل این خشونت‌ها می‌داند، طرف فلسطینی استیصال حاصل از 50 سال اشغالگری اسرائیل را علت بروز خشونت‌ها اعلام کرده است. ابوبکر البغدادی، خلیفه خودخوانده گروه خلافت اسلامی، در یک پیام صوتی منتسب به او از مردم عربستان سعودی خواسته علیه حاکمان این کشور قیام کنند و وعده داده که به اسرائیل حمله کند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو. پیام ابوبکر البغدادی، رهبر گروه خلافت اسلامی، حاوی چه نکاتیه؟
فرین سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. چند نکته مهم میشه در پیام 24 دقیقه‌ای منتسب به ابوبکر بغدادی دید. یکی اینکه تأکید میکنه حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا و همچنین حملات هوایی روسیه در سوریه تأثیری بر توان گروه خلافت اسلامی نداشته و هرچه جنگ شدت بگیره علیه گروه خلافت اسلامی به گفته آقای البغدادی، این گروه بر قوت و سلامتش افزوده میشه. مسئله دوم اشاره کرده به ائتلاف گروه‌های اسلامی یا کشورهای اسلامی که به رهبری عربستان سعودی تشکیل شده. گفته این ائتلاف اگر اسلامی بود به جای کشتن مسلمانان اقدام به کشتن یهودیان و صهیونیست‌ها می‌کرد. سوم وعده داده که گروه خلافت اسلامی فلسطین و بیت المقدس رو فراموش نکرده و روزی خواهد رسید که عملیات خودش رو در اون منطقه آغاز خواهد کرد. به مسئله چهارم خطاب قرار داده مردم کشورهای مسلمان به ویژه عربستان سعودی رو و خواستار قیام اونها علیه حاکمانشون شده.
ایلیا، عملیات بازپسگیری رمادی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی الان در چه مرحله قرار داره؟
فریم، روز گذشته و شب گذشته نیروهای عراقی پیشروی خوبی رو از ناحیه شرقی و همچنین جنوبی شهر رمادی به سمت مرکز این شهر و به طور مشخص مرکز و مجتمع دولتی در مرکز شهر داشتن. دو منطقه سده و الحوز که مناطق استراتژیکی هستند و رود فرات رو به مرکز شهر متصل میکنن به کنترل نیروهای دولتی در اومدن. گفته میشه که نزدیک به 20 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته شدن. تا این عملیات نیروهای عراقی دارن سعی میکنن که محور شمالی رو هم باز کنن و جبهه از ناحیه شمال علیه گروه خلافت اسلامی باز کنن، که البته از ناحیه شمال با مقاومت سخت شبه نظامیان روبرو هستن. ببینید که شبه نظامیان از عملیات انتحاری استفاده میکنن که این حرکت نیروهای عراقی رو کند میکنه. اما در فلوجه در جنوب رمادی هم عملیاتی نیروهای عراقی انجام دادن و تونستن 10 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو بکشن و زخمی کنن.
به فلوجه اشاره کردی. از انجام عملیاتی در شهر کرکوک و کشتن شماری از افراد گروه خلافت اسلامی خبر میرسه توسط دولت عراق. جزئیات بیشتری در این باره داریم؟
بله فرین، این عملیات مشترکی بود بین نیروهای کرد عراقی و نیروهای آمریکایی. با استفاده از هلیکوپترها تونستن عملیاتی رو به مخفیگاه، یکی از مخفیگاه‌های گروه خلافت اسلامی در منطقه الریاض وابسته به کرکوک انجام بدن. در این عملیات 12 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته شدن و 9 تن دستگیر شدن و به مناطق کردنشین منتقل شدن. از جمله کسانی که کشته شدن در این عملیات شخصی هست به نام ابراهیم البتوشی که امیر منطقه هست، امیر گروه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در منطقه ریاض هست، و شخص دیگر که معاون او هست و مسئول مجهز کردن مهاجمان انتحاری و جذب نیروهای خارجی در منطقه است.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. میتونید در مورد پیام صوتی ابوبکر البغدادی و همچنین آخرین خبرها در مورد عملیات بازپسگیری شهر رمادی در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم بخونید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مقام‌های دولت ایران اعلام کردند که برای 10th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود، بیش از 12,000 نفر ثبت نام کردند. این رقم در تاریخ انتخابات مجلس بی سابقه اعلام شده. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، و ابتدا از او درباره دلایل این موج ثبت نام در 2 انتخابات مجلس و همچنین خبرگان رهبری پرسیده است. علی اصغر رمضان‌پور:
من 4 علت رو مؤثر میدونم. اول اینکه از نظر جمعیت ایران هم از نظر کمی افزایش پیدا کرده و هم از نظر کیفی این افزایش بیشتر در جمعیت میانسال بوده و جمعیت ایران برخلاف 2 دهه پیش یک جمعیت جوان نیست. این از اون جهده های اهمیته که ما در دور قبلی انتخابات مجلس تقریبا با نوعی قهر انتخاباتی از نظر بعضی از جناهای اصلاح طلب و برخی از جناهای سیاسی روبرو بودیم که الان اون مسئله به حد زیادی وجود نداره. دلیل دوم این هست که اصلاح طلبان و میانه روها و به طور کلی جریان های سیاسی بعد از انتخاب آقای روحانی و مسئله برداشتن تحریم ها، یعنی امید به برداشتن تحریم ها، نوعی امیدوارتر به فضای سیاسی کشور و با تمایل بیشتر به مشارکت به انتخابات نگاه میکنن. دلیل سوم این هست که در میان اصولگرایان و تندروها هم اون رهبری متنفذی که قبلا در بین گروه ها وجود داشت و باعث میشد تا فقط گروه خاصی برن و کاندیدا بشن وجود نداره و در بین اونها هم نوعی تفرق و تمایل گروه های مختلف به کاندیدا شدن وجود داره. و دلیل چهارم هم این هست که در مورد انتخابات خبرگان ما بر خلاف دوره‌های قبل در این دوره نوعی مناقشه سیاسی داریم بر سر رهبری که باستاب داده خودشو در خبرگان و گروه‌های بیشتری رو مایل به شرکت در انتخابات خبرگان کرده.
آقای رمضان، خب به هر حال بخشی از این موج ثبت نامی از طیف‌های مثل اصلاح طلبان و میانه روها و اصولگرایان داره شکل میگیره. به اعتقاد شما اصلاح طلبان با چه امیدی و به چه دلایلی در این موج ثبت نامی شرکت کردن و اصولگرایان با چه دلایل و امیدی در این موج ثبت نام انتخابات شرکت داشتند؟
به هر حال اصلاح طلبا هنوز هم میدونن که مسئله رد صلاحیت وجود داره، ولی اونها به این نتیجه رسیدند که اگر بتونن ترکیب مجلس رو تحت تاثیر قرار بدن و حداقل از میزان اکثریت اصولگرایان و تندروها کاهش بدن و یک مجلس معتدل تری داشته باشن، میتونن در واقع کمک کنن به آقای روحانی و اینکه آقای روحانی سیاستهاش به نحوی تغییر بکنه که اصلاح طلبان هم بتونن در اون مشارکت بیشتری بکنم. بنابراین من فکر میکنم اصلاح طلبان به این دلیل مشارکت میکنن که تنها راه حلی که الان دارن اینه که از طریق حضور در انتخابات مجلس تأثیر بذارن بر فضا. ولی در مورد اصولگرایان همونطور که اشاره کردم، من فکر میکنم در بین خود اصولگرایان هم الان اختلاف نظر زیاد هست و به همین دلیل اگر مثلا زمانی یک ترکیب 30 نفری در تهران میتونست تا حد زیادی پوشش بده یا حد اکثر 2 لیست ما داشتیم، احتمالا ما امسال با 3 یا 4 لیست در واقع روبرو خواهیم بود در شهرهای مختلف در بین اصولگرایان و تندروها. بنابراین من فکر میکنم دلیل اصلی افزایش کاندیداهای اونها نوعی اختلاف نظر و تفرق هست که در بین اونها پیش اومده.
آقای رمضان‌پور، چرا برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی مثل رئیس مجلس خبرگان رهبری آقای یزدی و همچنین دبیر شورای نگهبان آقای جنتی از آمار بالای ثبت نام‌ها برای مجلس شورای اسلامی و حتی خبرگان انتقاد کردند؟ حکومت عموما از مشارکت مردم استقبال کرده، آیا بخشی از ثبت نام زیاد برای انتخابات خودش تنوع نمیده به گسترش مشارکت مردم؟
خب نگاه کسانی مثل آقای یزدی و حتی شورای نگهبان این نبوده که تنوع حضور در انتخابات باشه، اونها بیشتر خواهان رأی بیشتر دادن در انتخابات هستن. بنابراین من فکر میکنم چون فکر میکنن که تعداد بالای کاندیداها کار رو برای رد صلاحیت ها با سختی روبرو میکنه، تا حدی از این مسئله نگران هستن.
گفتگوی وحید پوراستاد را میشنیدیم با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن. اما شما در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان چه فکر میکنید در مورد ثبت نام بی سابقه در این برای کاندیداتوری این دو مجلس چه فکر میکنید؟ با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در یک مصاحبه تلویزیونی با ذکر اینکه میان ایران و ترکیه در مورد مسائل منطقه‌ای اختلاف نظرهای وجود دارد، تاکید کرده که فرقه گرایی نباید باعث بروز دشمنی میان دو کشور شود. او این مطلب را روز پنجشنبه 5 دی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه بیان کرد و این مصاحبه قرار است امروز یکشنبه 6 دی ماه به طور کامل از این شبکه تلویزیونی پخش شود. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه گفت بین ترکیه و ایران اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما من نمی‌خواهم این تمایزها به مناسبات خوب همسایگی ما لطمه بزند. آقای اردوغان گفت فرقه‌گرایی نباید سبب شود ایران و ترکیه به دشمنی با هم برخیزند و اسلام باید مرجع تمام کشورهای منطقه باشد. این در حالی است که رجب طیب اردوغان روز 18 آذر ماه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره ایران و عراق را به فرقه گرایی متهم کرده بود. اردوغان در ادامه مصاحبه روز شنبه خود با العربیه ضمن اشاره به تلاش‌هایی که در جهان برای ایجاد تفرقه میان کشورهای منطقه صورت گرفته است گفت باید تلاش کرده و جلوی این تفرقه را بگیریم. او با مثال آوردن مشکلات موجود در کشورهایی چون سوریه، عراق، لیبی و فلسطین گفت اگر بخواهیم شرایط را اداره و مدیریت کنیم باید بر این اختلافات غلبه کنیم. جهان اسلام میتواند قوی تر از این باشد. روز شنبه و همزمان با مصاحبه اردوغان و العربیه، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با رئیس جمعیت شیعیان ترکیه گفت مبارزه با جریان‌های افراطی و تکفیری ضرورتی امکان ناپذیر است و کشورهای همسایه در منطقه باید با جدیت در این زمینه همکاری کنند. رئیس جمهوری ترکیه در ادامه مصاحبه روز شنبه خود ضمن اشاره به بحران‌های موجود در عراق گفت نیروهای ترکیه در کمپ بعشیقه در موسل به عراقی‌ها آموزش نظامی می‌دهند و با آگاهی و خواست دولت عراق به این منطقه رفتند. رجب طیب اردوغان گفت روابط عراق و ترکیه خوب است و ما تحولات موجود میان عراق و ترکیه را وقتی نخست وزیر عراق حیدر العبادی به ترکیه سفر کرد مورد بررسی قرار دادیم. این در حالی است که روز 20 آذر ماه عراق شکایت خود از ترکیه را به خاطر آنچه حضور شرم‌آور شماری از نظامیان این کشور در بخش شمال عراق نامید به شورای امنیت سازمان ملل متحد برد و خواهان خروج فوری و بی‌قید و شرط این نیروها شد. ورود نیروهای نظامی ترکیه به عراق انتقاد ایران را نیز به دنبال داشته است. ایران در رابطه با رخدادهای سوریه دچار اختلاف با آنکارا است، چرا که تهران حامی بشار اسد محسوب می شود، اما آنکارا بر کنارگیری اسد از قدرت تاکید دارد.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش. این بخش رو با خبری کوتاه به پایان میبریم. حراست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانع اعطای مجوز به مجید درخشانی شد و او را دوباره ممنوع کار اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری موسیقی ما، این دفتر با خودداری از صدور مجوز برای آلبوم خروش به ناشران اعلام کرده که به آقای درخشانی سازنده این اثر همچنان اجازه کار و فعالیت داده نخواهد شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.